يباهي به الملك والدين.
یعقوب ابن اسحاق دورقی اهوازی، معروف به ابن سکیت، که از علمای بزرگ زمانه خودش بود، از امام رضا علیه السلام پرسید چرا خدا موسی را با معجزه ید بیضا یا دست درخشان و عیسی را با معجزه طب و محمد را با معجزه سخن فرستاد؟ امام رضا علیه السلام فرمودند خدا وقتی موسی را فرستاد زمان زمانه سحر و جادو بود و خدا چیزی به او داد که از عهده هیچ جادوگری ساخته نبود. وقتی عیسی را فرستاد روزگار پزشکی و پیشرفت علوم پزشکی بود و خدا چیزی به عیسی داد که از عهده هیچ پزشکی ساخته نبود، مثل زنده کردن مرده. و وقتی محمد را فرستاد روزگار سخنوری بود و خدا به رسول خدا معجزه‌ای داد که سکه آنان را از رونق انداخت. بله عزیزان، همونطور که مستحضری پیامبر اکرم با معجزه درخشانشون قرآن کریم مردم را هدایت می‌کردن و پس از ایشون جانشینان اون حضرت با همین کتاب معجز نشان یعنی قرآن در کنار سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هدایتگری مردم پرداختن. این شیوه از هدایتگری سیره همه حضرات معصومین علیهم السلام بوده. استاد حوزه های علمیه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر توضیح میدن.
بعد فرمودن و صیام النهار و قیام اللیل، یکی دیگر از خصوصیاتی که امام به اون معرفی میشود روزداری در روزهاست، شب زندداری در شبهاست و اجتناب المحارم. امام از هر آنچه که حرام است خدای تبارک و تعالی استفاده از اون رو حرام اعلام فرموده اجتناب و دوری میکند. شما نمی بینید امام به یک امر حرام نزدیک شود تا چه رسد به اینکه مرتکب شود. و انتظار الفرج به صبر، یکی دیگر از شاخصه های امامت این خصوصیت انتظار فرج است. انسان منتظر انسان مصلحی است، انسانی است که از وضع بد موجود ناراضی است و به وضع مطلوب آینده خوشبین و برای رسیدن به اون تلاشگر است. انتظار فرج در همه امور، انتظار فرج و گشایش در هر امر سخت و مشکلی که تو زندگی باهاش مواجه میشیم، با صبوری کردن، با دندان بر جگر گذاشتن، که البته در عصر غیبت انتظار فرج حضرت ولی الله اعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف قطعا از افضل عبادات است که با حضور او جمیع مشکلات حل میشه. لذا انسان اگر به انتظار ظهور و حضور حضرت بنشیند به انتظار حل جمیع مشکلات مسلمین و مردم عالم نشسته. و حسن العزاء و کرم الصحبه، در بعضی از عبارات حسن العزاء و حسن الجوار با یه تصحیف مختصر نوشتن، در هر دو صورت معنا واضحه. حسن العزاء یعنی شکیبایی در مصیبت ها، یعنی در غم و اندوه که انسان یه عزیزی از دست میده، چیزی که دوست داشته از دست میده، امام کسی است که کنترل نفس خود رو از دست نمیدهد. اگر جوار هم معنا کنیم رفتار نیکو با همسایه، اینم زیباست، در روایات زیادی هم تأکید فرمودن. و کرم و صحبه، امام علیه السلام در اوج کرم با کرامت و با سخاوت با همنشین خودش، با دوست و رفیق خودش بهترین رفتارها رو دارد. مثلا میخواید امام رو بشناسید نوع رفتار او رو ببینید. وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام مسئله توحید، نبوت، قرآن، امامت رو اشاره می کنند. در چند سطر کوتاه هم به نوع مرام و مسلک و شیوه زندگی اجتماعی ائمه می پردازند و با بیان این خصوصیات اخلاقی وظایف اجتماعی شیعیان رو بیان می فرمایند که شیعیان هم باید در همین مسیر بر همین خط و ممشا حرکت کنند. بعد از اینجا وجود نازنینشون وارد برخی از احکام اسلام میشن، گفتگوی چند خطی راجع به وضو دارن، راجع به نماز حرف میزنن، بعد توضیح میفرمان نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا و نماز صبح هر کدام چند رکعت هست، چه احکامی دارن. و نامه از اینجا به بعد حال و هوای نامه های فقهی رو به خودش میگیره که انشالله خواهیم دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه‌های بعدی باز هم درباره نامه امام رضا علیه السلام به مأمون مطالبی رو بیان خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس
با موضوع شرح نامه های امام رضا علیه السلام، نکاتی رو از زبان حجت الاسلام بر مستمی نجفی نژاد در پیک هدایت شنیدین. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به ساعت 11:35 رسیدیم. لطفاً به مدت 18 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق
بلند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، مبالغی که برای دریافت وام از حقوق ما به صورت ماهیانه کسر میشه، آیا به آن خمس تعلق میگیره یا خیر؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر با اجازه شما هر ماه از حقوقتون مبلغی رو در حسابی پسنداز میکنن به هر جهتی که باشه، سر سال خمسی که رسید باید خمس این مبالغی که در طول این سال خمسی جمع شده خمسش رو باید بپردازید.
شنونده نوشته: پدرم از دنیا رفته. با توجه به اینکه ایشان دو همسر داشتن که البته از زن اول پسر بزرگ دارم و من هم پسر بزرگ همسر دوم ایشان هستم، آیا قضای نماز و روزه پدرم بر عهده من است یا فرزند بزرگ از زن دیگه ایشان؟ لطفاً تکلیف این مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گورپایگانی مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این گونه گفتند:
خب هر کدوم از شما دو برادر که بزرگتر هستین همون پسر بزرگ پدر شماست و نمازهای قضای پدر بر عهده اوست.
اگر پولی پیدا کردیم و یک سال بر آن گذشت و صاحب آن پیدا نشد، مجازیم از این پول برای گشایش کاری که منفعت چندین خانواده در آن است استفاده کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
اگر چیزی که انسان پیدا میکنه هفته اول هر روز و بعد از آن هفته یک بار در محل اجتماعی مردم اعلام بکنه و این کار تا یک سال ادامه پیدا بکنه و صاحب مال پیدا نشه، مخیر یکی از چهار کار زیر رو انجام بده: اول اونو برای خودش برداره به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا بشه اگه اون مال موجود نبود عوضش رو به صاحب مال بده. دوم به صورت امانت اونو برای صاحب مال نگه داره. سوم از طرف صاحبش اونو در راه خدا صدقه بده. چهارم اونو تحویل حاکم شهر بده و اعتیاد مصحب صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرعه. بنابراین اگر اون افراد و خانواده مورد نظر فقیر هستن میتونید از طرف صاحب اصلی به اونها صدقه بدید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من یه مادرم بشدم چند سال بدهکاره، خیلی بدهکاره. بعد من یه مقدار طلا دارم خونمون، گذاشتم برای مثلا مرگو میرم اینا برای مشنم خودم. بعد اینو من میخوام برای پسرم مثلا بدهی اون بدم. بچه هم که مطمئنم که خیلی مشکل دارن، ناراضیان، خیلی ناراضیان. اصلا باهاشو مطرح نکردم ولی میدونم که هیچ وقت اونا راضی نمیشن. من آیا میتونم این پولو به خرج این پسرم که بده کار بدم؟ چون این اصلا نداره بده، مستجرم هستش، یه معامله کرده، یه ضرر کرده، حالا موندم توش چیکار باید بکنم؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که شما مطرح کردید، این طلایی که کنار گذاشتید برای مراسم کفن و دفن خودتون، اگر از اموال خودتونه نیاز به اجازه دیگران نیست، نیاز به اجازه دیگر فرزندانتون نیست. اگر این فرزند فقیره، نیاز داره، میتونید این پولتون را کمکش بکنید. حتی اگر فقیرم نباشه شما میتونید بهش کمک کنید، اجازه از کسی لازم نیست. اما اگر کمک کردن شما ممکنه زمینه اختلاف را ایجاد بکنه، ممکنه فردا ناراحتی ایجاد بکنه، قطع رحم به وجود بیاد، ارتباط این برادرها، این خواهرها با هم قطع بشه، سعی کنید طوری کمک کنید که دیگران متوجه نشن. یا حتی میتونید به این فرزندت بدی، بگی آینده دستت اومد برگردون، انشالله خداوند وسعت مالی اگر بهشون داد برمیگردونه. بگو آقا تا زمانی که من زنده هستم این طلا را به تو میدم، حالا یا معادلش یا پولش، هر طور که صلاح میدونی مقداری به شما برگردونه، همون برای کفن و دفنتون خرج کنید که مشکلی ایجاد نکنه. اما به طور کلی پرداخت شما این طلا را به فرزندتون نیاز به اجازه دیگران نداره. موفق باشید انشاءالله.
شخصی که جنوبه، برای انجام فرایض واجبش مانند نماز، آیا داشتن وضو کفایت میکنه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین، جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی:
شخصی که جنوب هست وظیفش اینه که غسل جنابت به جا بیاره و اگر از غسل جنابت هم متمکن نیست، قدرت نداره، حالا چون آب نداره، وقت تنگه، باید با تمام نمازش رو بخونه. در هر دو صورت چه غسل بکنه چه تیمم بکنه وضو نداره شخصی که غسل جنابت کرده، بلکه نباید هم وضو بگیره.
شنونده محترمی نوشته: من مستطیع هستم و 67 ساله. در شرایط حاضر نمیتونم به سفر حج تمتع مشرف بشم. تکلیف من طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادند:
اگر استطاعت جسمی ندارید واجب است، چون حج بر عهده شما واجب شده و مستقر شده، بنابراین باید نائب بگیرید که براتون حج انجام بدن.
الله 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 الله
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید.
من شغلم نقاشی ساختمانه، ما بین ناخونها مقدار رنگ میمونه. مثلا تا چه با برطرفش کنی بری وضو؟
حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی در پاسخ به سوال شرعی که براتون پخش کردیم و مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی، گفتند
اگر زیر ناخون چرک یا مثل فرض سوال رنگ باشد و ناخونم به حد معمولی باشه، اینجا زیر ناخونه وضو اشکال نداره، ولی بهتر است همین مقدار هم تمیز بشه، اما به وضو مانعی نداره. اما اگر ناخون را بگیرن چنانچه آن چرک و یا مثلا رنگ مانع رسیدن آب به پوست بشه، یعنی اصطلاحاً این رنگ روی خود پوست قرار گرفت و این پوست در حالت طبیعی باید بهش آب برسه، الان این رنگ مانعه، اینجا باید مانع رو برطرف کنن. در هر صورت زمانی که برای انسان این کارشون این شخص اینه، باید رعایت کنن که این رنگ‌ها رو ولو شده با یک وسیله‌ای برطرف کنن اگر مانع آبه. اما اگر مانع آب نیست و زیر ناخون قرار گرفت و ناخونم به حد معمولی باشه، اینجا لازم نیست هر دفعه زیر ناخونها رو، اونجایی که اصلا نیازی نیست آب برسه، رنگ رو برطرف کنن، وجوبی نداره.
بچه هایی که در سن 4 تا 8 سالگی هستن، اگر بدون وضو نماز بخونن اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین، طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اگرچه بچه هایی که هنوز به تکلیف نرسیدن نماز واجب نشده، اما اگر وضو نگیرن نماز همین ها هم صحیح نیست. اگر میخوان نماز صحیح بخونن وضو هم بگیرن. این بچه ها اگر وضو گرفته باشن و نمازشون رو هم صحیح بخونن و بین صفوف جماعت باشن، وقتی ما بدونیم که نمازشون صحیحه و وضوشون هم صحیحه، اتصال جماعت هم در صورتی که این بچه ها ممیز باشن، یعنی بد و خوب رو تشخیص بدن، اشکالی نداره و اتصال هم از این بچه ها در نماز جماعت برقرار میشه. اما اگر ندونیم که وضوشون صحیحه یا نه، یا ندونیم که نمازشون رو صحیح میخونن یا نه، نمیشه از اونا اتصال گرفت اگرچه ممیز باشن. اما اگر ممیز نباشن مطلقاً اتصال اونها برای نماز کفایت نمی کنه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. کسی که قبلن حج تمتع رفته، الان بعد از حج واجب در روز عید قربان باید گوسفند قربانی کند؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات و پاسخ به این سوال:
قربانی کردن برای چنین شخصی واجب نیست، ولی این کار برای همه مستحب مؤکده و سفارش زیادی نسبت به اون شده.
در نماز جماعت اگر امام جماعت از روی اشتباه نماز عشا را 3 رکعت بخواند و سلام نماز را هم بدهد، کسی که به ایشان اقتدا کرده در چنین وضعیتی چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا همراهی با امام جماعت با توجه به اشتباهی که مرتکب شده بر مأموم در این صورت واجب است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
یکی از واجبات نماز جماعت تبعیت امام جماعته. واجب ما در نماز جماعتی که اصل اون مستحبه، تبعیت امام را داشته باشیم. بعد از امام به رکوع بریم، بعد از امام به سجده بریم، بعد امام از رکوع بلنشیم، از سجده بلنشیم. این واجب رعایت بشه. اما طبق سوال، در مواردی که ما یقین داریم امام اشتباه کرده، یعنی وظیفه امام نماز 4 رکعتیه، الان در رکعت سوم داره تشهد و سلام میده و من یقین دارم، یه بار شک دارم، اینجا به شک خودم توجه نمی کنم، اما اگر یقین دارم امام اشتباه داره میکنه، اینجا باید به وظیفه خودم عمل بکنم، یعنی باید یه رکعت نماز دیگه بخونم بعد تشهد و سلام را بدم. پس در مواردی که ما یقین داریم امام اشتباه میکنه اونجا تبعیل لازم نیست، اما در مواردی که شک داریم به شک خودمون توجه نمی کنیم، اونچرا که امام انجام میده ما هم تبعیت می کنیم.
شنونده ای نوشته خانمم 30 ساله که مریضه و دیگه نمیتونه کار منزل و وظیفه همسریشو انجام بده. ایشان خواهری 40 ساله و مطلقه دارد. آیا مجازم با خواهر ایشون که طلاق گرفته ازدواج کنم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو یادآور می شود.
ازدواج کردن با 2 تا خواهر همزمان جایز نیست و ازدواج با خواهر دوم باطله. وقتی با خواهر اول ازدواج کرده، اگرچه ممکنه حالا به قول ایشون 30 ساله که مریضه و نمیتونه کارهای خونه یا وظایف مثلا زن و شوهر رو انجام بده، باز هم هنوز همسر شماست و تا زمانی که همسر شما هست ازدواج با خواهرش باطله، اگرچه با شرایطی که شما ذکر کردید خواهر اول نتونه اون وظیفه انجام بده، باز هم ازدواج با خواهرش باطله.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی 2 نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
بله عزیزان، برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم و امیدواریم که شما عزیزان تونسته باشید در این برنامه به پاسخ سوالات شرعی خودتون دست پیدا بکنید. بازپخش این برنامه رو هم ساعت 17:40 تقدیمتون خواهیم کرد. خب عزیزان، امروز دوشنبه است، 6 دی ماه 1400 شمسی و هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:08 است. لطفاً در آستانه این لحظه ملکوتی همراه ما باشید و رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو بشنوید.
تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن،
تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها فهاها ذهابه المكان
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
امام سجاد علیه السلام در همه فضائل و کمالات سرآمد مردم زمان خود بود. بسیاری عبادت و نیایش امام چهارم علیه السلام در پیشگاه خدا به حدی بود که اون حضرت به سرور و زینت بخش عبادت کنندگان سید العابدین، زین العابدین و سجاد ملقب شد. امام سجاد علیه السلام هنگامی که وضو می گرفت رنگ از چهره مبارکش می پرید. از علت اون سوال شد. حضرت فرمود آیا می دانید می خواهم در برابر چه کسی بایستم؟ امام زین العابدین علیه السلام به هنگام نماز چنان غرق در معبود می شد که هیچ چیز او را از یاد حق باز نمی داشت. روزی در حالی که به نماز ایستاده بود در خانه اون حضرت آتش سوزی رخ داد. مردم فریاد زدند و آن بزرگوار را از آتش برحذر داشتند. امام سجاد علیه السلام بدون اون که متوجه سر و صدای اونها بشه به نماز خودش ادامه داد. بعد از نماز پرسیدند چه چیزی موجب شد که به شعله های آتش اعتنا نکردید؟ حضرت فرمود آتشی سوزنده تر.
مقلت السمائی تفیض بالعطائی بالمزن والصفاء وخيرها هتان
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
در روایت داره هر مقداری که در نمازت به خدا متوجه شدی همون نوشته میشه، اونجایی که فکرتون جای دیگه است نوشته نمیشه. من گاهی این مثال را به دوستانم میزنم، خودم هم توجه دارم، میگم اگه یه نواری درست کنن که تصورات قلب توش مندرج بشه، تصور قلب را بگیره، این نوار را در وقت نماز از الله اکبر بزنن رو سینه ما که هر چی تو نماز فکرهای دیگه کردیم همه تو اون نوار بیفته تا آخر نماز. بعد از تمام شدن نماز خودمون این نوار را گوش بدیم، وقت میبینیم که تو نمازی که داشتیم میخوندیم اهدنا الصراط المستقیم میگفتیم، سبحان الله میگفتیم، سبحان ربی الاعلا میگفتیم، تو فکرمون یه مطالب دیگری بود، خودمون خجالت میکشیم از این نمازی که خوندیم. من توصیه میکنم که نمازتون را خوب بخونید. من توصیه میکنم که در حال نماز این چند دقیقه را به خدا مصرف کنید، این چند دقیقه را در فکر او باشید، در فکر بهشت و جهنم و عذاب و آخرت و دنیا و بخشیده شدن و توحید و عبودیت او باشید. این چند دقیقه را برای او مصرف کنید که بتونید بگید من چند دقیقه با خدا بودم.
یا رب اسألوک التقا فی کل حالی والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء ذنب تجاوز همه.
دوستان، روایت شده که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به چشمان بهرهشان را از عبادت بدهید. پرسیدند یا رسول الله، بهره چشمان از عبادت چیست؟ حضرت در پاسخ